سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید در میان 177 کشور جهان افغانستان دشوارترین کشور برای زنان در سال 2023 بوده. توماس نیکلاسون در شبکه اکس تویتر سابق به روز یکشنبه نوشت که از لحاظ شمولیت در جامعه، قضا و امنیت زنان در افغانستان با چالش‌های روبرو بوده. او به نتایج سروی اخیر که از سوی انستیتیوت جورج تاون برای زنان صلح و امنیت منتشر شد اشاره کرده و گفته است که افغانستان در سالهای 2017، 2019 و 2021 میلادی نیز در جایگاه آخر جدول به خاطر وضعیت آشفته زنان قرار داشته. در سروی تازه دنمارک در صدر جدول قرار دارد و سپس سوئیس و سویدن بهترین کشورها برای زنان عنوان شدند. در آخر جدول جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و در نهایت افغانستان قرار دارد. ایران میگوید که پنجمین محموله کمک ها به آسیب دیدگان زلزله های هرات را به افغانستان فرستاده. رسانه های ایرانی دیروز به نقل از مقام های ولایت خراسان رضوی گزارش دادند که ارزش این کمک ها حدود 100 هزار دلار است که شامل مواد غذایی و کمپل می شود. در این حال سازمان ملل متحد باز هم خواهان کمک های بیشتر به آسیب دیدگان زلزله های هرات شده. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته به این طرف شاهد چند زلزله و پس لرزه بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 نفر جان داده و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. ولسوال تازه گماشته شده طالبان برای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در نتیجه سکته قلبی در مراسم معرفیش درگذشت. تلویزیون شمشاد و رسانه های محلی ننگرهار گزارش می دهند این رویداد دیروز هنگام اتفاق افتاد که سید نور سنگری مشغول سخنرانی بود. سنگری پیش از این ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری ننگرهار بود. مقام های طالبان تایید کردند که سید نور سنگری بیماری قلبی داشت. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در ششمین دیدارش در جام جهانی کرکت در هند امروز در برابر سریلانکا به میدان رود. این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت پونه آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان است آمادگی تیم ملی برای آزادی جزئیات داد.
تیم ملی کرکت بازی ششم خود را در مقابل سریلانکا انجام می دهد. البته در شهر پونه چند روز قبل پونه رسیده و تمرینات خود انجام دادن و کاملا آماده هستند که در مقابل سریلانکا هم یک بازی خوبی داشته باشه.
افغانستان در جام جهانی کرکت تاکنون در برابر انگلستان و پاکستان به پیروزی رسیده و از بنگلادش، هند و نیوزیلند شکست خورده. پیکر آرمیتا گراوند دختر 17 ساله ایرانی دیروز در تهران به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ها آرمیتا نزدیک به یک ماه پیش بعد از درگیری با پلیس ایران به کما رفت و به روز شنبه درگذشت. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفتند آرمیتا و دو دوستش در اول ماه اکتبر زمانی که می‌خواستند وارد مترو شوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری با پلیس درگیر شدند. یکی از دوستان او گفته است که یک مأمور پلیس با آرمیتا برخورد فیزیکی کرد و سپس او بعد از وارد شدن به مترو از هوش رفت. اما مقام های ایرانی گفتند آرمیتا به دلیل پایین آمدن ناگهانی فشار خون از حال رفت و سرش به زمین خورد. در مراسم به خاک سپاری آرمیتا تدابیر شدید امنیتی در گورستان بهشت زهرا در تهران گرفته شده بود و بر اساس برخی گزارش های تایید نشده چند تن به شمول دو تن از اقارب گراوند از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. همزمان با این جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته که با شنیدن خبر درگذشت آرمیتا خیلی متاثر شده. به گفته او مقام های ایرانی خشونت تحت حمایت دولت را علیه شهروندان این کشور به اجرا گذاشتند. صدها تن از افراد که ضد یهودان شعار می دادند بر یک میدان هوایی در شهر مخاچکلای جمهوری داغستان روسیه دیروز هجوم بردند و میدان هوایی را بستند. بسیاری از باشندگان این شهر مسلمانند. این گروهی از افراد پس از آن بر میدان هوایی هجوم بردند که یک طیاره از اسرائیل رسید. بر اساس معلومات کانال تلگرام موسوم به بازار، دفتر وزارت داخله در مخاچکلا گفته که نیروهای کمکی به شمول واحدهای گارد ملی برای محافظت مسافران به میدان هوایی فرستاده شدند. و مقام ها می گویند که بر اثر تصادم دو ریل در جنوب هند دست کم 8 تن شام دیروز جان دادند و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش پرس ترست آف اندیا این حادثه در ایالت اندراپردش رخ داده است. به نقل از مقام ها گفته شده که حادثه هنگام صورت گرفت که یک ریل بدون توجه به سیگنال به سرعت عبور کرد. نریندر مودی صدر اعظم هند در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که با وزیر خطاهن کشورش در مورد این حادثه صحبت کرده. سلام دوباره به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی عمیق کرده که پناهجویان افغان با خروج اجباری از پاکستان با خطر شکنجه و توقیف از سوی طالبان در افغانستان روبرو شده می توانند. از جانب دیگر زمستان هم در راست و اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان به مشکل افغانها خواهد افزود. پاکستان اخیراً یک ماه به بیش از 1,700,000 پناهجوی غیر قانونی افغان مهلت داد که آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و به زور اخراج خواهند شد. این مهلت فردا به پایان می رسد. بیشتر در این گزارش جاوید نعیمی. مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید اسرائیل مسئولیت محافظت از غیر نظامیان در غزه را دارد. همزمان با این سرمنشی ملل متحد گفته که وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حملات اسرائیل در غزه پذیرفتنی نیست. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس می گویند تا حال بیش از 8,000 تن در این حملات کشته شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از پاکستان باعث یک فاجعه بشری خواهد شد. فردا 31 اکتبر آخرین مهلت است که سوی پاکستان برای خروج داوطلبانه پناهجویان افغان اعلام شده بود. بر اساس اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت، از آغاز اکتبر تا اکنون 10,000 تن از پناهجویان افغان از طریق مرزهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند، اما شمار پناهجویان در پاکستان به میلیون ها تن میرسد. آنها به نهادهای بین المللی گفتند که پیش از به میان آمدن فاجعه بشری و زمانی که کار از کار بگذرد، از مقام های پاکستانی با جدیت میخواهند که جلو خروج اجباری پناهجویان افغان را بگیرد. اردون هاد همچنان گفتند که به باورشان بیشتر پناهجویان افغان در صورت اخراج اجباری شاید در داخل افغانستان با خطر جدی بازداشت، شکنجه و بدرفتاری روبرو شوند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل هم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را نکوهش کرده و در شبکه های اجتماعی نوشته است که با زنان، کودکان، جوانان و بزرگسالانی که از پایگرد طالبان فرار کردند باید احترام شود، نه اینکه آنها با موانع، رنج و دشواری ها روبرو شوند. اتحادیه اروپا هم گفته که از طریق همکاری با سازمان ملل متحد می خواهد اطمینان حاصل کند که پناهجویان افغان با بازگشت از پاکستان به افغانستان مسئول می مانند. در میان پناهجویان افغان کسان هم شاملند که چندین دهه را در پاکستان سپری کردند و حالا با خطر اخراج روبرواند. اما 100,000 تن دیگر به خاطر پیشبرد امور کاری و انتقالشان به کشور سومی در پاکستان منتظرند. پیکای عزیزی یک پناهجوی افغان در پاکستان است. دختر او مریم سادات حدود 2.5 ماه پیش در اسلام آباد خودکشی کرد، زیرا به گفته مادرش خیلی افسرده و ناامید شده بود. او شب گذشته به رادیو آزادی گفت که هیچ کشور و نهاد به مشکل آنها رسیدگی نکرده است.
وطن ما آرام نیست، جان ما دهم نیست. ما جان ما دهم نبود که ما آمدیم، ما مشکل داشتیم آمدیم، چون شرایط فعلی بسیار سر مردمی مهاجر پاکستان سخت و دشوار آمده، کسی در مشکلاتش رسیدگی نمیشه. بالاخره حال اجباری یاره میگیره، کلگی ما را میخواید که ببره دست طالبا بتا و کلگی را از بین ببره.
روحینا احرار فعال حقوق بشری هم بر رادیو آزادی گفت که با نزدیک شدن ضرب الاجل برای اخراج اجباری صدها هزار پناهجوی افغان با نگرانی زیاد زندگی میکنند.
شبانگام پلیس های پاکستانی وارد خانه افغان ها میشن، مردها و زنها را میگیرن و دستگیر میکنن، به خود به جای نامعلوم انتقال میدن. بعد از گذشت دو سه روز خبر میشیم کنار از مرز تورخم رد کردن و یا هم بندی کردن.
بر اساس آمار حکومت پاکستان حدود 4,400,000 پناهجوی افغان در آن کشور زندگی میکنند که به گفتهش 1,700,000 تنشان اسناد قانونی ندارند. به گفته پاکستان کسانی که سند قانونی ندارند بازداشت میشوند، اما با آنها بدرفتاری صورت نمیگیرد. اما پناهجویان شکایت میکنند که با آنها بدرفتاری شده و حتی با وجود داشتن سند بازداشت می شوند. روزنامه پاکستانی دان روز جمعه به نقل از مقام های پاکستانی در تورخم گزارش داد که پنجشنبه هفته گذشته 77 تن از کسانی که سند قانونی داشتند از پنجاب بازداشت و توسط پلیس به افغانستان فرستاده شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اسرائیل مسئولیت محافظت از غیر نظامیان در غزه را دارد. همزمان با این سرمنشی ملل متحد گفته که وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حملات اسرائیل در غزه پذیرفتنی نیست. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس میگویند تا حال بیش از 8000 تن در این حملات کشته شده اند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اسرائیل مسئولیت دارد تا غیر نظامیان و جنگجویان گروه حماس را در غزه از همدیگرشان تفکیک کند. سولیوان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN که دیروز نشر شد گفت که واشنگتن با اسرائیل مسائل دشوار را مانند محاصره کمک‌های بشری و تفاوت قائل شدن میان غیر نظامیان و تروریست ها به گفتهش در میان گذاشته. همزمان با این آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که در ادامه سفر آسیاییش به نیپال رفته دیروز در یک نشست خبری گفت که شمار غیر نظامیان قربانی شده در غزه غیر قابل پذیرش است.
وضعیت در غزه به گونه خطرناک هر ساعت در حال بدتر شدن است. خیلی متاثر هستم که به جای توقف در حملات که از سوی جامعه جهانی برای انتقال نیازمندی های بشری مورد حمایت قرار دارد، اسرائیل به عملیات نظامی شدت بخشیده. شمار قربانیان و زخمی ها در غزه غیر قابل پذیرش است.
گوترش همچنان افزود که خانه رهایی گروگانان است که از اسرائیل توسط گروه حماس به گروگان گرفته شدند. به گفته اسرائیل بیش از 200 تن در حال حاضر در گرو گروه حماس قرار دارند. با گذشت بیش از 3 هفته از جنگ میان گروه حماس و اسرائیل، اکنون مقام های صحی غزه در کنترل حماس میگویند که شمار قربانیان حملات اسرائیل در این شهر به بیش از 8000 تن رسیده. حملات انگام آغاز شد که جنگجویان گروه حماس در 7 اکتبر بر خاک اسرائیل هجوم آوردند و به کشتار آغاز کردند. به گفته اسرائیل در این حملات حماس بیش از 1400 تن کشته شدند. همزمان با این صلیب سرخ فلسطین روز یکشنبه گفت که اردوی اسرائیل حملاتش را در اطراف شفاخانه القدس در مرکز شهر غزه ادامه داده است. این نهاد در اعلامیه‌اش افزوده که اردوی اسرائیل به صورت عمدی راکت پراگنی بر اطراف شفاخانه را ادامه داده که در نتیجه کارمندان صحی، مردم و بیماران مجبور به ترک آنجا شدند. گمان می رود که 14,000 غیر نظامی فلسطینی در شفاخانه القدس پناه برده باشند تا کشته نشوند، اما اکنون حملات در نزدیکی این شفاخانه نگرانی های سازمان جهانی صحت و نهادهای مختلف بشری را برانگیخته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. نخست برنامه زن و زندگی، سپس برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی، هم خاکم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، بخصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امرای از عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که تو ایران اعلام کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی می هیچ خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشارا چیزا طلا تمام شخص خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. دیگه سی اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانن.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیست. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان پس خواست شد. نکاحشان چی کردن؟ دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم اگر نامش بد شد دیگر.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود. نامزد مهادی کردم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسق کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
Thank you.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است. وی میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر میکنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود با یک از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادا هم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده میگوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت. چندین دفعه از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بوده، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو میزد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش میخسته که ای را که بکس میزد، میگه چرا میزنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی. بخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. پایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفسگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواه که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعض اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را، این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینمی یک فرهنگ بسیار خراب به وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد رو سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد زمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتر می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهن. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط به دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاید باز یک خبر شد، باز هم امون نامزدش را اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگوی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنه دختر خودکشی بکنه، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام رای حل های را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش این است که او واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه، که ما را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایا و بفهمیره مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته، نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی، هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز سلام، و با یکی دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است، که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شه که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شه، و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه، و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکند. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میباشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنند. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا بارانسازی هم یاد میکنند. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنند. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه، ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه، که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به مایع به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن، یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن، و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشه، که ما شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است، ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله همی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما امیال نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه، در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده، و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیاد میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیایی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیایی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد، که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشد، که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است. و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموعه پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم با تعداد 5 دانه پروتون و با تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه با 100 منفی 48 مساوی میشه با 52، تعداد نیوترون ها مساوی است با 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر x یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نیلز بور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدار های اصلی فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدار ها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم، موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه‌ای 8 دانه‌ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم میپردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش میشنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل میگیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آن وجود دارد. و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشه، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می ده. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشه. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می‌رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه هست که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتوانه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود روابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکنها و سایکولها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
ستارگان